بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت صاحب حوضي وصاحب لبائي. امشب شب مبعث پیامبره. خب مبعث پیامبر یک کمی آب برای من بیارید. آب خنک لطفا. آقای عطاری لطف کن کمی آب خنک. مبعث پیامبر روزی است که در اهمیت و عظمتش شاید هیچ بحث و هیچ جدال و گفتگویی وجود نداشته باشه. اگر مبعث پیامبر وجود نداشت، به یک تعبیر هیچی وجود نداشت. خیلی از لطف شما ممنونم. فکر میکنم به این آقا شهرام باید بگید که یه بار دیگه این گوشالا رو خیس کنه همین الان. آره اگر حالا دیگه شما میرید آقای هدیان. اگر مبعث پیامبر وجود نداشت، هیچ چیز از آنچه که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم وجود نداشت. بی جهت نیست که در روایات آمده که در ماه رجب روزی وجود داره که ارزشش بزرگتر است و بلندتر است از همه آنچه که آفتاب بر او میتابه. یعنی شما همه آنچه که آفتاب بر او میتابه رو در نظر بگیرید، در یک کفه ترازو بگذارید از نظر ارزش و قدر و منزلت، و بودن چنین روزی رو هم در یک کفه ترازو بگذارید. این دومی ارزشمندتره. و خب شما میدانید که در روایت آمده این یکی از اون چهار روزی است که روزه مستحبی در اون گرفتن بسیار 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 مورد تأکید متون دینی ما واقع شده. بعثت پیامبر در این باره حرفی وجود نداره که بخوایم بگیم و تازگی داشته باشه، اما یک نکته وجود داره که خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. من به طور دقیق این موضوع رو تحقیق نکردم، ولی تحقیق کردنش کار آسانیه، کار آسانیه، و با نگاه اولیه میتونم بگم که 90% احتمال میدم مطلبی که دارم عرض میکنم مطلب درستیه. و اون چیه؟ خب شما میدونید در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام دو جور زیارت داریم. اصطلاحا یکیشو بهش میگن زیارت مطلقه، یعنی زیارت کلی، طور مطلق زیارت ایشونه. هر وقت برید به زیارت یکی از ائمه میتونید این زیارت رو بخونید. بعضی ها رو بهش میگن زیارت خاصه، یعنی زیارتی که گفته شده در این روز خاص یا در این شب خاص اگر رفتید به زیارت بخونید. مثلا امام حسین یه زیارت مطلقه داره که خیلی هم کوتاهه. مثلا گفته شده هر وقت رفتید خدمت ذریح امام حسین همینو بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. زیارت های بزرگتر هم داره، ولی یک زیارتی داره به نام زیارت عاشورا. گفته این زیارت در روز عاشورا مخصوصا بخوانید. یک زیارتی داره در روز عرفه، گفته اگر در روز عرفه مثلا رفتید کربلا این زیارت رو بخوانید. خب اینم چیز جدیدی نیست، همتون میدونید. ماجرا از اینجا جالب میشه. در روز مبعث ما زیارت مخصوصه برای پیامبر شاید زیاد مورد تأکید قرار نگرفته باشه، اما در روز مبعث زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد تأکید فوق‌العاده‌ای قرار گرفته و جالبه که برای این روز 3 زیارت مخصوصه در متون دینی ما نقل شده دست کم. این خیلی نکته بامزه‌ای توشه. روز مبعث زیارت حضرت علی، اونم اینقدر با تأکید. خب بله، یه دلیلش اینه که بنا به آیات قرآن ما معتقدیم امیرالمؤمنین و پیامبر اینها نفسشون متحد بوده. این مطلبی است که حتی اهل سنت هم تایید میکنن. آیه ابتهال تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، به نص همه روایات شیعه و سنی انفسنا علی ابن ابی طالبه برای پیامبر. روایات همینو میگه. المیزان رو بخوانید ببینید که حتی از آیه، حتی از قرآن هم غیر از این نمیشه برداشت کرد، تا حدی که حتی اهل سنت همونهایی که اهل کینه توزی نیستند این مطلب رو قبول دارن. من بارها اشاره کردم در دیالوگ های فیلم مصطفی عقاد هم به این موضوع اشاره شده بود که علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، نه فقط برادر پیغمبر، نفس پیغمبر. خب این نکته عجیبی نیست. پیامبر همواره سعی کرده به مسلمون ها این نکته رو یادآوری کنه که برای علی پرونده جدا باز کنه. من مثال رو هم قبلا گفتم، روزی که پیامبر دستور داد که هر مهاجری با هر انصاری عقد اخوت ببنده. سوال، پیامبر مهاجر بود یا انصار خودش؟ امیرالمومنین چه بود؟ ایشون هم مهاجر بود، ولی پیامبر عقد اخوت خودش رو با علی ابن ابی طالب بست. پیامبر اهل تبعیض بود، اهل قانون شکنی بود، اهل فامیل بازی بود. چی رو میخواست بگه با این کار خودش؟ چیو میخواست بفهمونه با این کاری که ممکنه یک کمی بودار جلوه کنه؟ و کمی بیش از حد عجیب به نظر بیاد. در روز مبعث نکته جالبترش اینجاست که برای امیرالمؤمنین یک زیارتی وجود داره که از قضا یکی از طولانی ترین زیاراتیه که شما میتونید پیدا کنید بین همه زیاراتی که هست. خیلی خیلی این زیارت طولانیه، خیلی مفصله. حالا دوباره این سوال رو از خودمون بپرسیم، اینقدر تأکید بر زیارت امیرالمؤمنین در روز مبعث اینقدر تاکید بر زیارت امیرالمؤمنین در روز مبعث؟ اقلا ما انتظار داریم گفته بشه زیارت پیامبر و امیرالمؤمنین با هم دیگه. ابدا این خبر هست. عاشق عباس قمی در مفاتیح بخوانید تو اعمال روز مبعث هست، توی اعمال زیارت‌های مخصوص امیرالمؤمنین هم دوباره اشاره کرده به این موضوع. مطلبی رو نقل میکنه از ابن بطوته، صاحب اون سفرنامه معروف ابن بطوته. میگه شیعیان در نجف یه اعتقاد مخصوصی دارند و اون اینه که معجزات علی ابن ابی طالب مخصوصا در شب مبعث بیشتر نشون داده میشه. به همین دلیل ابن بطوته میگه که شیعیان واقعا به قصد گرفتن شفا برای بیدرمانترین دردها خودشون هر جور شده شبهای مبعث به نجف میرسونند. بعد ابن بطوته با اینکه شیعه هم نیست میگه ولی من از اهالی نجف انقدر این موضوع رو شنیدم و انقدر تحقیق کردم که برای خودم ثابت شده که واقعا یه خبری هست، تا جایی که بعضی آدمهای بیمار رو در نجف دیدم و با اونها هم مصاحبه کردم. اونها به من گفتن که ما پارسال شب مبعث دیر رسیدیم، موندیم تا مبعث سال آینده شفامونو بگیریم بریم. و ابن بطوته میگه شیعیان در شب مبعث در نجف قوغایی دارند، عبادت میکنند شب تا صبح و در اطراف حرم علی ابن ابی طالب هستند تا حاجات خودشون رو بگیرند و میگیرند. صورت مسئله رو من دارم یه کمی بازش میکنم و نیازی هم به این باز کردن نیست. سوال همینه، خب مبعث کلیدی ترین نقطه در زندگی پیامبره، به سختی بشه قضاوت کرد در زندگی پیامبر تولد ایشون نقطه کلیدی تریه یا حتی مبعث ایشون. بله تولد ایشون به وجود آمدن جسم ایشونه، بله اینم درسته. اگر تولد ایشون نبود، خب یعنی اگر جسم ایشون محقق نمی شد، مبعثی هم معنا پیدا نمی کرد. اما مبعث، مبعث پیغمبره، پیغمبر شدن پیغمبره. کدومش واقعا مهمتره در زندگی او؟ کدومش ارزشه معنوی بیشتری برای خود پیامبر داره؟ روزی که پیغمبر شد یا روزی که حالا بدون اراده و اختیار خودش به دنیا آمد؟ مسلمه که روزی که پیغمبر شد. و جالبه که در روز مبعث عمده زیارت ها ناظر به علی ابن ابی طالب. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه، خیلی خیلی واضحه. تعالیم شیعه میخواد بگه که علاقمندی به پیغمبر، بزرگ دانستن پیغمبر البته که خیلی لازمه، و وقتی هم که شما اوصاف امیرالمومنین رو در این زیارت ها میبینید که حالا من یه قسمت هایشو براتون نقل میکنم، اوصاف امیرالمومنین رو در این زیارت ها میبینید، میبینید که خب ایشون همه یه حرف بر سر اینه که ایشون تالیه تل به رسول الله، هرچی که داره از رسول الله داره، اما اساساً به پیغمبر ایمان نیاورده و به دین پیغمبر ایمان نیاورده به معنی عمیق کلمش. اون کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نداره، به معنی عمیق کلمش دارم. ساده تر بگم، برای در راه پیغمبر بودن، پیغمبر رو بزرگ داشتن انقدر ملاک اساسی نیست. به تعبیر سوره طه بگم، هارون هم ببخشید سامری هم موسی میکرد، سامری هم اله موسی اله موسی میگفت. سامری مشکلی نداشت با این که زنده باد موسی بگه، سامری مشکلی نداشت با این که هزاران هزار دعا به جان موسی بکنه. اما کسی با موسی است که در فتنه سامری پشت سر هارون قرار بگیره. کسی میتونه بگه من دین موسی رو بزرگ میدارم که در فتنه سامری تکلیفش رو با هارون درست ادا کنه؟ با پیامبر هم همینطور، با امام خمینی هم همینطور. این جمله بود که پریروز آی خامنه ای در حرم امام خمینی گفت. گفت در راه امام خمینی بودن یه همچین تعبیر و بزرگ داشته او داشتن به این نیستش که هی اسم او رو به زبان بیاریم، به این استش که مبانی فکری او رو دنبال کنیم. و امروز ما اینو میبینیم، امروز ما اینو میبینیم. میخواستم این رو آخر براتون بخونم ولی اب نداره، بذارید اول براتون میخونم. یه مقاله‌ای در سایت جرس منتشر شده، اونایی که دسترسی دارن به این سایت ها میتونن دقیقش رو ببینن، ولی به هر حال نقلش اینجا بسیار جالبه. عنوان مقاله هست، حالا ببینید دیگه وقتی پرده ها بر افتاده چقدر روزگار جالبه. عنوان مقاله هست آیت الله خمینی در برابر آیت الله خمینی. این اسم مقاله است. بعد میگه که امروز روزیه که باید برای شکست دادن انقلاب اسلامی از خود آیت الله خمینی استفاده کنیم، برای اینکه عده‌ای از شاگردان آیت الله خمینی در کنار آقای خامنه‌ای هستند، عده‌ای هم نیستند. ما باید سعی کنیم از همین شکاف استفاده کنیم. میگه ما نباید با آیت الله خمینی همان معامله ای را بکنیم که با آقای خامنه ای میکنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ این کشور نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن میشود کرد. بعد گفته به نظرم آقای خمینی و مجموعه سخنان او در سیاست ایران در وضعیت کنونی حکم متن مقدس قرآن یا انجیل برای مسلمانان یا مسیحیان را دارند. در قرآن و انجیل هم آیاتی داریم که به جنگ تشویق می کنند، مثل و قاتلوهم حتی لا تکون و فتنه، و آیاتی هم داریم که به رحمت و بخشش و انسانگرایی توصیه می کنند. یک راه برخورد با قرآن این است که نگاهی ذاتگرا به قرآن یا انجیل داشته باشیم و بگوییم این متون کلن تولید کننده مثلا اندیشه های دینی و اینجور چیزا هستن، اندیشه های فرض کنید سنتی دینی هستن. یک راه دیگر هم این است که همچون نو اندیشان دینی مثلا نظیر سروش و مجتهد شبستری و اینها بر آیات انسانگرایانه این متون مقدس تاکید کنیم و آیات جهاد و اینها رو بگیم اینا مال همون دوران بوده، الان دیگه اینا خیلی اعتباری ندارند. بعد میگه محتملاً در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی آیت الله خمینی حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع خود تأویل کرد. هیچ اندیشیده ایم چرا عده زیادی در میان دوان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوتر کینگ و سروش و مجتهد شبستری کوشیده اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذاتگرایانه انگشت نهند. یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آن است که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیار از انسان‌ها مهم است و بر این اساس بهتر است دموکراسی خواهان یا حقوق بشر دوستان به جای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند از نیروی آن استفاده کنند. یعنی آیت الله خمینی در برابر آیت الله خمینی، یعنی دقیقاً کاری که در فتنه 88 افتاد. و حتی من باورم نمی‌شد امثال موسوی، این یکی رو واقعاً باورم نمی‌شد که دقیقاً همون تعابیری و مثل دین رحمانی و قرائت رحمانی و اینها رو به کار ببره که درست با معنای مغالطه آمیزش امثال سروش به کار می بردند. خب آیا ما طرفدار دین غیر رحمانی هستیم؟ اینا حرفاییه که ما قبلا گفتیم. ایستاده در باد رو بخونید. 13 سال پیش ما پرونده این بحثا رو بستیم. اما ماجرا اینه، یعنی امروز عده‌ای وجود دارن که اساسا این استراتژی رو برگزیدن که اسم آقای خمینی رو ببرن، با احترام هم ببرن، حتی ادعای اینو بکنن که ما دنبال پاسداری از میراث خمینی هستیم، اما با تحریف اندیشه های او. با دادن تفسیری از اندیشه های او که اساساً ما می‌دانیم تفسیر باطلی است. من نمونه‌هاشو برای شما گفتم. خیلی حرف برای گفتن می‌شد داشت، ولی خب ما این حرفا رو در طول این 3-4 سال گفتیم. برید ببینید. من حتی یه ایمیلی فرستادم، تو ایمیلاتون می‌تونید پیدا کنید. من معتقدم بعضی از کسانی که این جمله میزان رأی ملت است امام خمینی رو زیاد به زبون میارن، حتی یک بار در عمرشون متن کامل صحبت امام رو که گفت میزان رأی ملت است رو نخوندن. حتی یک بار. یا اگر خوندن، با این تعبیری که دارن میکنند اساسا دارن دروغ میگن، رسما دارن دروغ میگن. کجا آقای خمینی با گفتن میزان رأی ملت است به دنبال تبیین یک دموکراسی فارغ از دین بود؟ در این باره توی این مناظره ها فقط یک نفر دیدم حرف حساب زد، واقعا حرف حساب زد تا اینجایی که من دیدم در این مورد خاص، اونم سعید جلیلی بود که گفت جمهوری اسلامی یعنی قبول دموکراسی بر پایه اسلام و من تکمیلش میکنم و در نتیجه در چارچوب اسلام. و این همون استدلالی بود که ما در مقاله های سوره شعرا گفتیم که اصلا بدون یک ایدئولوژی شما از دموکراسی که هیچی، از هیچ چیز نمیتونید، حتی از دموکراسی هم نمیتونید حمایت بکنید. مقاله 4 به سوره شعرا رو برید دوباره بخوانید. عاقلان با این گرانسنگی چرا لغزیدند. این مقاله مال حدود سال 79 برید بخونید. اونجا ما استدلال کردیم که اگر شما جهان بینی و ایدئولوژی نداشته باشید، اصلا برای خود این که به دموکراسی اعتقاد دارید نمیتونید استدلال بیارید. پس قبول دموکراسی ناچاراً در درون یک جهان بینی قرار میگیره و هر گونه قرائتی از دموکراسی که بخواد اون جهان بینی رو زیر سوال ببره، اولین منطقاً اولین نتیجه‌ای که بار میاره اینه که خود دموکراسی رو از اعتبار میاندازه. شما به چه دلیل به دموکراسی اعتقاد دارید؟ آیا دموکراسی رو به خاطر خود دموکراسی و بر اساس خود دموکراسی بهش اعتقاد داریم؟ من اونجا ثابت کردم که این به یک دور منطقی منتهی میشه. پس دموکراسی به خاطر یک دلیل فلسفی بهش اعتقاد داریم. اگر دموکراسی بخواد خود اون دلیل فلسفی رو به هر طریقی، به هر دلیلی، به هر شکلی زیر سوال ببره، اون مبنایی که ما به خاطر اون مبنا به دموکراسی معتقد شدیم از اعتبار میفته. اون وقت ما دموکراسی دیگه اعتقاد نداریم. این حرف رو غربی‌ها خیلی خوب می‌فهمن، به همین دلیل اصلا احساس شرمندگی نمی‌کنن وقتی که میگن اگر ارزش‌های لیبرالیستی، اگر ارزش‌های سکولاریستی، اگر ارزش‌های لایسیته بخواد به خاطر رأی مردم خدشه‌دار بشه، با زور اسلحه در مقابلشون می‌ایستیم. این حرف رو صدها بار به زبون آوردن. درباره عراق به زبون آوردن، درباره افغانستان به زبون آوردن، درباره فرانسه به زبون آوردن. درباره برخورد با حجاب و با خیلی دیگه از ارزش‌های دینی به زبون آوردن. که دموکراسی فقط اونجای اعتبار داره که مبانی که ما به خاطر اون مبانی دموکراسی رو پذیرفتیم اونا سالم بمونه، یعنی لیبرالیسم، یعنی سکولاریسم، اینا سالم بمونه. اگر رأی گیری بخواد اتفاق بیفته که اون مبانی بخواد بره زیر سوال، اصلا ما دموکراسی نداریم، چون ما اونو بر اساس اون مبانی پذیرفتیم دموکراسی. اونا به همین دقت میفهمن قضیه رو، و بعضی از ما در داخل ایران اسم خودمونم اصلاح طلب میذاریم، در کمال بلاهت با این موضوع برخورد میکنن، در کمال بلاهت. شما یک بار برید اون سخنرانی میزان رأی ملت از امام خمینی رو بخونید، یک بار فقط، ببینید امام حرفی جز این زده که ما بر اساس اسلامه که به دموکراسی اعتقاد داریم. امام تو اون سخنرانی جلوی شعارهای دموکراتیک ایستاده، برید بخونید. آقایون داشتن اون موقع مثل امثال بازرگان و نظیر این حرفا، آقایون داشتن اون موقع شعار میدادن که باید مجلس مؤسسان 700 نفری 500 نفری چه میدونم به وجود بیاد و همه اقشار هم توش باشن تا میخوایم قانون اساسی رو بنویسیم. امام خمینی گفت مزخرفات دیگه، چیه شما میگید؟ میزان رأی ملت هست اونجا گفت، گفت این ملت میخوان 70 تا مجتهد رو بفرستن قانون اساسیشون بنویسن، این مزخرفات چیه دیگه شما میگید؟ امام جلوی اینجور اعتقادات تو اون سخنرانی چی ایستاده، برید بخونید. قرار زمین استش که یه نمونه دیگه براتون بگم، چون بالاخره در ایام امام به سر میبریم، یه نمونه دیگه براتون بگم خیلی جالبه، اینو اخیراً توی سایتی دیدم با مزه است. میگه بازرگان نامه‌ای به امام نوشت، همین بازرگانی که آقای خاتمی تازگی ها بالاخره براش یا برای روحش چه میدونم یا برای قبرش زیاد نوشابه باز میکنه، و در اون نامهش به جای انقلاب اسلامی از لفظ انقلاب ایران استفاده کرده بود. امام به محض اینکه نامه بازرگان رو دید همونجا پاره کرد نامه رو، جر داد، بعد گفت به ایشان بگویید فلانی نامه را پاره کرد. گفت برید به بازرگان بگید خمینی نامه را پاره کرد. چند بار من به شما بگویم که انقلاب انقلاب اسلامی است، نه انقلاب ایران. این اسلام بود که کار کرد. نامه را همه پاره میکنه. از قضا اون نامه هم بدون بسم الله بوده حالا. میگه نامه را پاره میکنه، میگه برید به بازرگان بگید فلانی نامه را پاره کرد. من تا جایی که امام خمینی رو شناختم، از تمام اعتقاداتش و اندیشه هاش دفاع میکنم. البته او معصوم نیست، ممکنه خطایی هم در اندیشه هاش باشه، ممکنه یه چیزی از امام خمینی هنوز من ندیده باشم و حرف اشتباهی باشه، ولی من تا الان به این موضوع نرسیدم. اما از امثال خاتمی و اینایی که به خودشون میگن اصلاح طلب و اینایی که هنوز من نمیدونم میفهمن یا نمیفهمن وقتی میگن ما مثلا اصلاح طلب هستیم یا فلانی اصلاح طلب نیست، واقعا بعضی ها من اصلا نمیفهمم که این میفهمه یا نمیفهمه چی میگه. از اونها میخوام بپرسم که شما منظورتون از خمینی که میکنید چیه؟ برای شما خمینی فقط یه شخصیت محترم تاریخیه که جرأت ندارید جلوی ملت ایران اسمش رو با بزرگی نبرید، ولی دنبال راه خودتون هستید؟ پس به صراحت بگید این همه خط امام، خط امام که میکنیم شوخی میکنیم، یا نه اصلا صریح‌تر و صادقانه‌تر حرف بزنید، بگید ما به این قسمت‌های اندیشه امام خمینی ایراد می‌گیریم. مثل نوش همین زهرا اشراقی، همسر محمد رضا خاتمی. ولی آقای خاتمی یا آقای فلان، اگر شما مثل مرد، مثل آدم راسو بگید ما به این قسمت های اندیشه امام خمینی ایراد داریم، اون وقت ما فرصت میکنیم همون قسمت ها رو دربارش حرف بزنیم، تحلیل کنیم. بیشرمانه ترین رفتاری که میشه داشت این استش که هی بگیم نه خمینی خمینی، اصلا ما ایم خط امام، ما ایم طرفداران خمینی، و بعدم همداستان و همدستان باشیم عملا با قومی که امام خمینی نامه هاشون رو پاره میکرد، با قومی که امام خمینی حاضر نبود بعضا اسمشون رو بشنوه، با قومی که امام خمینی اون حرفا رو در بارشون زده که امام خمینی اون حرفا رو دربارشون زده که شما به قدر کافی با کمی تفحص و دقت میتونید ببینید. خب بحث همینه، کسی میتونه بگه من علم پیامبر رو دنبال میکنم که تئوری های پیامبر رو پذیرفته باشه، کسی میتونه بگه من دنبال روی راه موسی هستم که در فتنه سامری جانب هارون رو بگیره، وگرنه هزار موسی موسی گفتن که هنری نیست، هزار پیامبر پیامبر گفتن که هنری نیست. این سر این که در مبعث زیارت امیرالمؤمنین بیشتر تاکید شده. اما یک نکته در این زیارت وجود داره که اون دیگه خیلی جالبه. شما اگر خواستید خودتون امشب برید این زیارت رو بخونید، خب ثوابم داره بالاخره. یک جمله ای رو بگم از آقای بهجت، اینو من اخیراً توی سایت ها دیدم، میگو آقای بهجت یک تفسیری داشت از این روایت که دعا زیر قبه امام حسین مستجابه. خب میدونید که یکی از جاهایی که دعا مستجابه زیر قبه امام حسینه، که حتی بحث میکنن آقایون که این زیر قبه دقیقا کجاست، یه متر مثلا از ذریح فاصله داشته باشیم، دو متر فاصله داشتیم، چقدره. قدر مسلمش اینه که دیگه هر چقدر کمتر باشه بهتر دیگه، این میشه زیر قبه امام حسین بودن. ولی آقای بهجت تفسیر دیگری داشت. آقای بهجت میگفت هر اتاقی که زیرش نام امام حسین و اندیشه امام حسین گفته میشه قبه امام حسینه. نظر آقای بهجت. و بنابراین هر جا که اندیشه امام حسین به درستی بیان میشه اونجا دعا مستجاب. با این حساب شما اگر دستتون نمیرسه که امشب در نجف باشید، از راه دور همین زیارت رو بخونید، دور نیست اگر به اجابت نزدیک باشه. اما چیزی که من درباره این زیارت نامه میخوام بگم خیلی میتونه بحث مفصلی باشه، واقعا ساعت ها میشه درباره این زیارت امیرالمومنین در روز مبعث حرف زد. در همین زیارته که شما این تعابیر رو میبینید، السلام علیک ایها الصدیق الاکبر، السلام علیک ایها الفاروق الاعظم. صدیق اکبر توی صدیق لقب کی بوده؟ ابوبکر بوده دیگه. فاروق لقب عمر بوده، ولی این زیارتنامه میگه صدیق اکبر توی، فاروق اعظم توی. بعد در این زیارت اینجا رو گوش کنید، خیلی بحث قشنگ و حساسه. میرسیم به یه جمله ای، گوش کنید معنیش هم رو خودشه. میگه اشهد انک کنت اول القوم اسلاما، من شهادت میدم که تو اولین مردمی بودی که به اسلام گرویدی. و اخلصهم ایمانا، خالصانه ترین ایمان رو تو داشتی. و اشدهم یقینا، و شدیدترین یقین از آن تو بود. و اخوفهم لله، خدا ترسترین مردم تو بودی. و اعظمهم اناعا، و بیشترین رنج و عظیمترین رنج ها رو در راه دین تو کشیدی ای علی. و احوتهم علی رسول الله صلی الله علیه و آله، و بیشتر از هر کسی نسبت به پیامبر احتیاط میکردی و مراقب او بودی. و افضلهم مناقب، و بالاترین مناقب رو، با ارزشترین مناقب رو تو داشتی. و اکثرهم سوابق، و بیشترین سابقه رو در اسلام تو داشتی. و ارفعهم درجه، و بالاترین درجه رو تو داشتی. و اشرفهم منزله، و اکرمهم علیه، و بالاترین منزلت رو داشتی و بزرگوارترین مقام رو داشتی. خب این هست، اینو میدونید شما. برید مسجد الحرام رو ببینید، اونجا به دیوارهای مسجد الحرام اسم یکایک اصحاب پیامبر رو نوشتن، حتی اسم همه ائمه معصومین ما رو هم نوشتن. اما یه نکته جالب وجود داره، اسم هر کدوم از اصحاب پیغمبری که نوشتن کنارش نمیشه رضی الله عنه، رضی الله عنه عمر، رضی الله عنه عمر ابن خطاب، ابوبکر رضی الله عنه، چه میدونم هر کی، همه یکی یکی اصحابو نوشتن رضی الله عنه. به علی ابن ابی طالب که رسیده، علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، یعنی خجالت کشیده بگه خدا ازش راضی باشه، خدا چهرهشو بزرگوارتر کنه. کرم علی، فقط علی کرم الله وجهه.